بن جوزین دلم جعفریست، شیعه همه رعیت و صاحب است، شیعه این مرد شدن واجب است. فروع دین پیکری بود و دمنده روح در این قالب است، برای شیعه راه را باز کرد در آن زمان که صاحبش غایب است، و تربیت کرد ولی از فقیه، امام را فقیه او نایب است. تمام فقه جعفری کلام حب علی ابن ابی طالب.
از همراهی شما خوبان با برنامه گلبرگ معرفت سپاس گذارم. خدا نگهدار.
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به آریاکای که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. تشکر عرض می‌کنیم سال روز شهادت امام صادق علیه السلام را خدمت همه شما دوستان. در خدمت شما هستیم با برنامه ایران در آینه هفته از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در این برنامه نخست نگاهی داریم به بیانات رهبر معظم انقلاب در 14 جوزا سال روز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و در ادامه برنامه هم نگاهی داریم به سفر وزیر داخلی تاجیکستان به تهران. با ما همراه باشید. روز جمعه 14 جوزای سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 4 جون مصادف با 32 سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. مراسم سالگرد رحلت بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران که هر سال با سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرم مطهر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شد، امسال همانند سال گذشته با توجه به دستورالعمل‌های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر منع برگزاری تجمعات برگزار نشد. رهبر معظم انقلاب اسلامی روز جمعه و این مناسبت طی سخنانی که از طریق رسانه ها به صورت زنده پخش شد با تبیین شخصیت امام و اندیشه های سیاسی ایشان پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای در سخنانشان ابداع و تحقق نظریه جمهوری اسلامی، یعنی تشکیل حکومتی بر مبنای اسلام ناب و متکی بر مردم سالاری برخواست از عمق اسلام را مهمترین ابتکار امام راحل عظیم الشان خواندند و تاکید کردند راز پرشکوه ماندگاری جمهوری اسلامی و نظام امام خمینی با وجود همه پیشبینی های دشمنان درباره زوال این نظام، همراهی دو کلمه جمهوری و اسلامی یعنی حاکمیت و امان اسلام و مردم است، و از این پس نیز همراهی همین دو کلمه تضمین پیشرفت مستمر خواهد بود. رهبر انقلاب با اشاره به حجم بی سابقه پیشبینی های مکرر زیادخواهان جهانی مبنی بر نابودی 2 ماهه، 6 ماهه و یا حد اکثر 1 ساله جمهوری اسلامی افزودند صلابت و قاطعیت امام و پیروزی های درخشان ملت در جنگ و مسائل دیگر این هم همه را کمرنگ کرد، اما بعد از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه دشمنان و بدخواهان بار دیگر با تکرار آرزوی خود مبنی بر زوال جمهوری اسلامی پرداختند. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان با اشاره به تأکید همیشگی امام خمینی رحمت الله علیه درباره ضرورت شرکت آحاد مردم در انتخابات، انتخاب فردی شایسته را راه حل نابسامانی ها و مشکلات خواندند و با بیان نکاتی مهم درباره لزوم پایبندی رئیس جمهور آینده و ایجاد عدالت اجتماعی، مبارزه صریح و بدون ملاحظه با فساد و تقویت تولید داخلی افزودند. آحاد مردم خود را با شرکت در انتخابات و تشویق دیگران به این کار ملزم بدانند. رهبر انقلاب تاکید کردند اگر نابسامانی، ناکارآمدی و ضعف در مدیریت ها وجود دارد، باید آن را با انتخاب درست و خوب و روی کار آوردن مدیریت مردمی و اسلامی جبران کرد، نه با شرکت نکردن در انتخابات. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر دقت در انتخاب و توجه به عمل کرده کاندیداها افزودند:
من تاکید میکنم به وعده و حرف نمیشه اطمینان کرد. ما نسبت به دیگران هم همین حرف میزنیم، نسبت به خارجی ها که هی حرف و وعده تحویل ما میدن. من به مسئولین محترم در همین قضایای هسته‌ای که در جریانه همیشه همینه میگم که به حرف و وعده اعتماد نکنید، به عمل کار براید. به حرف زدن و به گفتن و به وعده دادن نمیشه اعتماد کرد. در مسائل مهم کشورم همینجوره. خب حرف آسانه، هر کسی میاد یه ادعایی میکنه، یه وعده‌ای میده، یه حرفی میزنه، به اینا نمیشه اعتماد کرد. باید نگاه کردید که این وعده را آیا یک عملی وجود دارد در گذشته این شخص که این وعده را تأیید کنه و تصدیق کنه یا نه. اگر چنانچه وجود داشت میشه به او اعتماد کرد، الا نه.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان یک تذکر ضروری دینی و انسانی درباره مسائل پیش آمده در جریان عدم احراز صلاحیت برخی ثبت نام کنندگان در انتخابات بیان کردند. ایشان خاطر نشان کردند:
تذکر ضروری وجود داره که در آخر صحبت میخوام بگم که اون تذکر اینه، یه امر دینی و انسانی است. در جریان عدم احراز صلاحیت به بعضی از کسانی که احراز صلاحیتشون نشده بود جفا شد، ظلم شد، نسبت‌هایی داده شد یا به خودشون یا به خانواده‌هاشون که واقعیت نداشت، به کسانشون نسبت داده شد. خانواده‌های محترم و عفیف دچار یه چنین مواجهه با یه چنین نسبت‌هایی شد. خب گزارش‌های خلافی بود، غلطی بود، بعدم ثابت شد که خلافه، معلوم شد که خلافه، منتخب دهن مردم پخش شد تو فضای مجازی. متاسفانه فضای مجازی که من میگم راهاست، یه نمونش همینه. فضای مجازی بدون هیچ قید و بندی این چیزها رو منتشر کردن و حفظ آبروی انسان‌ها جزء مهمترین مسائل، جزء بالاترین حقوق انسان هاست. من خواهشم اینه و مطالبم اینه از دستگاه‌های مسئول که جبران کنن مواردی که یه گزارشی داده شده و خلاف واقع بوده، مربوط به فرزند کسی، مربوط به خانواده کسی. این رو بعدم معلوم شد که خلاف واقع، اینو جبران کنن و اعاده حیثیت کنن.
جمهوری اسلامی در سال 1357 با مشارکت آحاد مختلف ملت ایران توانست از طریق یک انقلاب رژیم استبدادی را سرنگون و نظام جمهوری اسلامی را پایه‌گذاری کند. برغم اینکه استقرار این نظام خواست همه ملت ایران بود، اما 60 روز بعد از انحلال رژیم سلطنتی اولین انتخابات برای تعیین شکل حکومت برگزار شد و جمهوری اسلامی با پشتوانه 98% کار خود را آغاز کرد. اما چنانچه اشاره شد، مقام معظم رهبری در سخنانشان و مناسبت سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه فرمودند که مهمترین ابتکار امام خمینی رحمت الله علیه عبارت جمهوری اسلامی بوده است. در این باره از دکتر اصغر ایمانی، کارشناس سیاسی، خواستیم که درباره تشکیل نظام جمهوری اسلامی که بر پایه اندیشه امام رحمت الله علیه صورت گرفت برای ما صحبت بکنند و نقش انتخابات در این نظام.
اصل در واقع جمهوریت و نظام جمهوری اسلامی بر پایه اندیشه های حضرت امام شکل گرفت. در واقع در سال 1357 با پیروزی مردم بر غلبه بر دیکتاتوری و استبدادی پهلوی شعار محوری ما استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی شد. نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد. اما اگر این رو به عنوان یک شاکله، یک قانون و یک سند بالادستی، این شعار رو به عنوان بالاترین محور بگیریم، حتما در واقع این سند بالادستی در واقع آیین‌نامه ها و قوانین زیرمجموعه‌ای داره که ما تحت عنوان ارکان بهش میگیم یا ساختار نظام جمهوری اسلامی. یکی از ساختارهای در واقع همین نظام جمهوری اسلامی بحث انتخاباته که در همه زمینه‌ها قانونگذار ما رو مکلف کرده که زمینه‌های در واقع انتخابات رو که همان دخالت مردم بر سرنوشت خودشون، بر آینده خودشون و مشارکت آحاد ملت رو در واقع پیش بینی کرده. و همینطور هم که همه شنوندگان ما مستحضر هستن، اولین انتخابات با بحث جمهوریت در واقع آغاز شد که در 12 فروردین سال 1158 این اتفاق رقم خورد و مردم به جمهوری اسلامی رأی دادن. یعنی مفهوم این حرف این است که یکی از بزرگترین شاکله های در واقع حضور مردم و در جامعه و دخالتشون در عرصه جامعه بحث انتخاباتی که مردم آمدن رژیم سلطنتی رو کنار دادن و جمهوری اسلامی انتخاب کردن. بعد بحث در واقع انتخابات قانون اساسی بود که به عنوان دو بال عظیم در واقع جمهوری اسلامی شکل گرفت، یعنی هم جمهوریت و هم قانون بالاترین سند رسمی جمهوری اسلامی. پیرو در واقع و زیر مجموع و پیوست این دو قانون و این دو بال بزرگ، خب ما دیگه انتخابات دیگه هر 4 به یک بار انتخابات ریاست جمهوری داریم، انتخابات مجلس رو داریم و اخیرا هم که توی این در واقع یکونیم دهه گذشته انتخابات شورای شهر اسلامی رو داریم و انتخابات خبرگان رهبری رو هم مضافاً داریم. لذا از نگاه حضرت امام مهمترین ابزار مشارکت سیاسی مردم در تحقق و ثبات پایه‌های جمهوری اسلامی حضور مردم در انتخابات پیوست‌ها و زیرمجموعه هاست. یعنی این دو بال حفظ شده، اما برای اینکه این دو بال تقویت خودشون رو در واقع کماکان حفظ بکنن و تا الان هم بعد از 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی حضور مردم در انتخابات. پس اگر مردم در واقع در انتخابات شرکت میکنن، این به جهت تقویت خود جمهوری اسلامی و اون نظامی است که خود مردم شرکت کردن و رژیم سلطنتی رو کنار زدن. اهمیتش هم در داخل کشور اونجاست که حضرت امام در صحیفه سجادیه میفرمایند انتخابات و حضور مردم وظیفه است الهی، وظیفه است ملی، وظیفه است انسانی. اما در رابطه با همین انتخابات به نظرم میرسه که ما بایستی که تدبیرها و توصیه‌های حضرت امام رو مجدداً برای خودمون یادآوری کنیم. حضرت امام در شرایط سخت انتخابات توصیه‌های اخلاقی می‌کنن، چون جمهوری اسلامی رو مبناش رو ایدئولوژی می‌دونه و ایدئولوژی رو مبناش رو اخلاق می‌دونه حضرت امام. لذا توصیه‌شون این است که این عبارت می‌فهمم که حضرت امام می‌فهمن از آقایون کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و حد حرمت باشه خودداری نمایند.
رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان هفته گذشته در سفری به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر امور داخلی ایران در حاشیه نشست مشترک با رمضان رحیم زاده وزیر امور داخلی تاجیکستان گفت تلاش هر دو کشور بر این است که ظرفیت‌های همگرایی و همکاری در سطوح مختلف تقویت شود. وزیر امور داخلی ایران همچنین با اشاره به ظرفیت همکاری‌های امنیتی دو کشور گفت تفاهم‌نامه امنیتی خوبی میان دو کشور منعقد شده و در این راستا برای همکاری در بخش پلیس ایران و تاجیکستان در حوزه‌های مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، آموزش، تبادل استاد و دانشجو کار خواهیم کرد. ایران و تاجیکستان مشترکات تاریخی، فرهنگی، دینی و به ویژه تمدنی و زبانی ویژه‌ای با هم دارند. لذا زمینه‌های بسیار خوبی برای گسترش همکاری‌ها در همه حوزه‌ها، به خصوص در حوزه‌های امنیتی و دفاعی میان دو کشور وجود دارد. سردار حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار با رمضان رحیمزاده، وزیر امور داخلی تاجیکستان، با اشاره به اینکه جرایم سازمان یافته کشورهای منطقه را نگران کرده گفت بسیاری از گروه‌های مافیایی نیز به دنبال ضربه زدن و نظم و امنیت هر دو کشور هستند. از این رو ارتقاء تعاملات بین ایران و تاجیکستان از ضروریات است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد پلیس ایران آماده هر گونه همکاری و انتقال تجربیات به تاجیکستان است و برای برقراری امنیت و مقابله و مبارزه با اشرار و قاچاق مواد مخدر و سلاح از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های ایران در آینه هفته رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
انتخابات در ذات خود یک حادثه شیرینه، میدان حضور دیگه، برای جوانها، برای مرد و زن، برای قشرهای مختلف یک حادثه شیرینه. احساس میکنن میان میتوانن رأی خودشون رو، اراده خودشون رو اعمال میکنن به یک نحوی. این حادثه شیرین را نباید بگذارن تلخ بشود. ببینید دشمنان ملت ایران سعی میکنن این حادثه شیرین رو تلخ کنن. افراد، خود آحاد مردم، خود دستندرکاران ستادهای انتخاباتی، نامزدها به دشمن با قاطعیت نبگوین، نگذارن از طریق اونها هم انتخابات تلخ بشه. این اختلاف نظرهایی که در دوران انتخابات پیش میاد ممکنه یک کدورتهایی رو بین بعضی از برادران به وجود بیاره. نگذارید این کدورتها باقی بمانه. این کدورتها روز جمعه باید زیر خاک دفن بشود، تمام بشه. اون کسی که روز جمعه با انتخاب مردم انتخاب شد، او دیگه رئیس جمهور همه است. چه کسانی که به او رأی دادن، چه کسانی که به دیگری رأی دادن، چه حتی کسانی که رأی ندادن، بعضی در حال سفرن، بعضی مریضن، بعضی مریض دارن، بعضی گرفتار کارهای شخصی هن، فرصت نکردن فرض کنیم بیاد رأی بدن. رئیس جمهور او هم هست. انتخابات یک مسئله شخصی که نیست، یک مسئله عمومی. ما هم دو تا رئیس جمهور که نمیخواییم، همه موظفن نسبت به اون کسی که رئیس جمهور شد همکاری و همدلی نشان بدن، هر کدام باشن. اون کسی که شورای نگهبان او را تأیید کرده است در واقع مهر صلاحیت به او زده است. اختلاف و دعوا سر پیدا کردن صالح تر است. بالاخره لااقل حد اقل صلاحیت ها را داشته است که شورای نگهبان به او مهر تأیید زده. اگر چنانچه هر کدام از اینها رئیس جمهور شدن، همه آهات مردم احساس نکنن که اون کسی که ما میخواستیم نشد، پس این به درد نمیخوره، این صالح نیست. نه، رئیس جمهور است، یک دوره 4 ساله. البته مردم باید از او مطالبه کنن، بخوان، ما هم مطالبه میکنیم. مثل تا حالا هم هر کدام از این رؤسای جمهور بودن، ما مطالبات مردم را، مطالبات نظام را از اینها خواستیم. حالا بنده اهل این که بیام در مقابل مردم دعوا و جنجال با کسی راه بیندازم نیستم، اما در خلال کار، در جریان کار، بنده یک لحظه خدای متعال کمک کرده است فارغ از مطالبه حقوق مردم و ارزش های نظام، از این مسئولین که تا کنون سرکار بودن فارغ نبودیم. از اینا مطالبه کردیم. حالا بعضی توانستن عمل کنن، بعضی نتوانستن، بعضی مقداری توانستن، بعضی به جهاتی عمل نکردن، او بحث دیگه است.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی. راه‌هایی برای زندگی بهتر. هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان همیشگی، با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. ارجمندان، امروز مصادف است با سال روز شهادت جانگداز امام جعفر صادق علیه السلام، بنیانگذار مذهب جعفری. این روز را به خدمتتان تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ارجمندان، وجود بیماری های جدی و مزمن پیش روی انسان ها زندگی خیلی از افراد را با ترس و نگرانی همراه ساخته. اما به جای نگرانی از اینکه چه اتفاقی ممکن هست بیفتد، خوب است برای پیشگیری از آنها اقدام کنیم. زندگی هیچ تضمینی ندارد، ولی رفتارهای هوشمندانه مطمئنن نتیجه بخش خواهد بود. حجة الإسلام والمسلمين محسن قراءتي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث داريم بد چيزية بيپولي بدتر بيپولي بيماري بدتر بيماري بيماري قلبية يعني معيوب بودن و گناه کردن مرض را نباید کوچک شما گاهی مرض واگیر داره از محیط بیماری باید دوری کنیم بیمار را ملامت نکنیم بعضی بیماری ها ناپیداست، علائمش دیر پیدا میشه، تلقین بیماری بیماری میاره، پرهیز بهتر از درمانه. بعضی ها خودشو سالمن ولی بیماری رو منتقل میکنن، ولی چیزای دیگه هم هست. گاهی بیماری آنگونه پیشرفت میکنه که درمان نداره. حدیث داریم انسان گناه که میکنه در روحش یه اثری میشه و این توسعه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه تا تمام روحو میگیره. مثل دود، اگر دود آمد یه جایی، اگر درا رو وام نکنی برای بیرون، این دود کل سالون رو سیاه میکنه. ولذا باید بیماری رو جلو پیشرفتش هم گرفت. حالا بعضی بیماری ها درمون نداره، بعضی ها درمون داره ولی باید یک عضو قطع بشه، بعضی ها خیلی سنگینه، باید با یه پول سنگین بیماری دوا کرد. در بیماری سراغ غیر متخصص رفتن غلطه. همونطور که در بیماری سراغ متخصص بریم، در گناه هم باید سراغ کارشناس بریم. خیلی ها ممکنه تابلو بدونن مشاوره مشاوره، ولی از اسلام خبر ندارن. مشاور اصلی ما انبیان، چون از طرف خدا. خدا میدونه چی ساخته. چون خدا میدونه چی ساخته، میگه این غذا رو بخور کلو، این غذا رو لا تاکلو نخور.
دوستان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بهترین راه برای جلوگیری از بیماری و داشتن یک زندگی سالم و طولانی را این گونه معرفی می کنند. کمخوری ریشه همه درمان هاست. آن حضرت صدقه دادن در راه خدا را یکی از راه های پیشگیری ذکر می کنند و می فرمایند خدای بیشریک با صدقه از بیماری و درد جلوگیری می کند. همراهان گرانقدر، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، حق یارتان.
لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک شدیم. دوستان، برای درک معنویت نماز و داشتن حضور قلب، تحصیل دو گام اصلی لازم است: حضور قلب و خشوع قلب. اولین گام آن که باید پیش از نماز لحظاتی را به تفکر مشغول گردد و توجه خود را به خدا معطوف سازد. برای چند دقیقه در مصلا و جایگاه نماز خود را از غیر خدا فارغ کند و دل را از افکار و خیالات واهی خالی سازد و با متمرکز ساختن حواس خود و به فراموشی سپردن گرایش‌های دنیوی سعی کند حضور قلب پیدا کند. اما گام دوم، یعنی خشوع قلب، باید گفت واقعا این است که اگر قلب انسان حاضر شد و مفاهیم را درک کرد و فهمید در محضر خداست، قلب او خاشع خواهد شد یا لاقل به مراتب پایین‌تر خشوع خود به خود می‌رسد. اما توجه به برخی نکات به این امر کمک می کند. مثلا امام سجاد علیه السلام فرمودند وقتی نماز می خوانی فرض کن در آستانه مرگ هستی و آخرین نمازت را می خوانی. این به خشوع قلب ما کمک می کند. علمای اخلاق برای کسب توجه نسبی هنگام نماز بعضی امور را توصیه کردند. از جمله گفتند توجه به کارهای پراکنده و مختلف معمولاً مانع تمرکز حواس است، لذا هر قد انسان توفیق پیدا کند که مشغله های مشوش و پراکنده را کم کند به حضور قلب در عبادت خود کمک کرده است. انتخاب مکان مناسب برای نماز و سایر عبادات نیز در این امر اثر دارد. به همین دلیل نماز خواندن در برابر اشیا و چیزهایی که ذهن انسان را به خود مشغول می دارد مکروه است و همچنین در برابر در باز و محل عبور و مرور مردم در مقابل آینه، عکس و مانند اینها. به همین دلیل معابد مسلمین هر قدر ساده تر و خالی از زرق و برق تشریفات باشد بهتر از چرا که به حضور قلب کمک می کند. از همه شما عزیزان و همراهان ارجمند التماس دعای خیر داریم. انشاءالله که نمازهایتان مورد قبول خداوند قرار بگیرد.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الفلاح، حي على الفلاح.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که 15 دقیقه با این بخش خبری همراه ما باشید. نمایندگان طالبان در دیدار با معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش امنیت و تامین امنیت کارکنان سازمان ملل و دیپلمات‌های خارجی در افغانستان متحد شد. ژیل میشو، معاون دبیرکل سازمان ملل در بخش امنیت و مصونیت، و دیبورا لاینز، نماینده دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان، در سفر به قطر با شماری از اعضای تیم‌های مذاکراتی افغانستان و طالبان دیدار کردند. بر اساس بیانیه دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان موسوم به یوناما، در این دیدار درباره روند صلح، کاهش خشونت و آسیب به افراد ملکی و همچنین تعهد جمعی برای کارکنان سازمان ملل جهت ارائه خدمات مصون به میلیون‌ها افغانستانی آسیب پذیر بحث و تبادل نظر شد. محمد نعیم، سخنگوی طالبان، اعلام کرد این گروه در دیدار با هیئت سازمان ملل با برقراری صلح در افغانستان و تأمین امنیت همه کارکنان ادارات مرتبط سازمان ملل و دیپلمات‌ها در افغانستان متحد شد. کشته و به اسارت درآمدن تعدادی از نیروهای امنیتی به دست گروه طالبان مسلح در ولایت فاریاب، عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری است که دعوت می‌کنم بشنوید.
در حمله افراد مسلح گروه طالبان بالای ساختمان فرماندهی امنیتی ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، 15 تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 37 تن دیگرشان به دست این گروه اسیر شده اند. گروه طالبان با انجام حملات تهاجمیشان که از شب گذشته بالای فرماندهی نیروهای پلیس ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز کرده بودند، این مرکز مهم نظامی را تصرف نموده و تلفات سنگین به سربازان دولتی افغانستان وارد آوردند. نادر بیک سعیدی، یک تن از اعضای شورای ولایتی ولایت فاریاب، با ارسال یک فایل صوتی به رسانه ها این حمله گروه طالبان و سقوط فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار را تایید نموده است.
تعمیر قماندانی امنیت سقوط کرده، قماندان امنیت با 14 نفر سرباز سر انفجار دادن مترفم شهید شدن و تعداد 38 نفر سرباز اسیر شده با انتقال داده شده طرف اردماچ. فعلا تنها تعمیر ولسوالی قیصار باقی مانده است، در محاصره هستم. هنوز کمک اینا تدابیر گرفته نشده، ما به خاطر همین مشکلات بار بار صدا بلند کردیم، ما هم مسئولین امنیتی توجهی مسئولین نکردند.
سعیدی ضمن آن که از در محاصره بودن تعداد دیگر سربازان دولتی کشورش در مربوطات ولسوالی قیصار از سوی گروه طالبان سخن می گوید، در عین حال از برگزاری جلسه فوق العاده امنیتی در شهر میمنه مرکز ولایت فاریاب از سوی مقامات ذی صلاح حکومتی و امنیتی برای جلوگیری از ادامه حملات تهاجمی گروه طالبان و عقب زدن افراد این گروه از ولسوالی قیصار خبر داد. عبدالاحد ایلبیک، یکی دیگر از نمایندگان مردم ولایت فاریاب در شورای ولایتی این ولایت نیز تایید کرده است که به شمول جمعی از نظامیان افغان، سیف الرحمن دهزاد فرمانده نیروهای پلیس در ولسوالی قیصار نیز در جمع جان باختگان رویداد امروز می باشد.
نه تنها وضعیت ولسوالی قیصار بل وضعیت امید فاریاب متاسفانه بسیار خراب است. جنگ دیشب در جریان است. به شمول قماندان ولسوالی قیصار 14 نفر از نیروهای امنیتی ما در ولسوالی قیصار به شهادت رسیده و 38 نفر هم متاسفانه به جهت طالبا اسیر شده.
ایلبیک وضعیت امنیتی در چند ولسوالی دیگر از جمله ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب را نیز وخیم و نگران کننده می داند و می گوید که در این ولسوالی نیز در اثر حملات تهاجمی گروه طالبان تلفات به نیروهای دولتی وارد شده است.
همچنان در جنگ دیشب در ولسوالی دولت آباد 6 نفر شهید داریم، 1 نفر اسیر و 1 نفر هم لادرک. وضعیت عمومی امنیتی فاریاب متاسفانه بسیار وخیم است و تا حال هیچ نوع کمک از طرف حکومت مرکزی به فاریاب نشده.
این نماینده مردم در شورای ولایتی فاریاب هشدار می‌دهد در صورتی که به وضعیت ناامنی‌ها در ولایت فاریاب رسیدگی جدی از سوی مسئولان حکومتی و نیروهای امنیتی کشور صورت نگیرد، اوضاع به مراتب وخیم‌تر از آنچه که هست خواهد شد.
و تا ساعات دیگر در صورتی که حمایت هوایی نشه و یک قطع منظم امنیتی که کماندو میشه یا خطوات دیگه مجهز امنیتی میشه در فاریاب نبیایه و توجه نشه، وضعیت به مراتب بدتر از این میشه. صدها نیروی امنیتی دیگر در ولسوالی قیصار و دولت آباد عمل در محاصره طالبان قرار داد.
گروه طالبان پس از آغاز حملات مسلحانهشان که از شب گذشته بالای ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آن را شدت بخشیدند، با منفجر نمودن یک موتر مملو از مواد منفجره در مقابل فرماندهی پلیس ولسوالی قیصار این ولایت تلفات سنگینی را به نیروهای دولتی وارد کردند و گفته شده است که درگیری ها ساعات پس از این انفجار و درگیری نیز در ساعات دیگر ولسوالی قیصار بین طرفین درگیر ادامه داشته است. به گفته برخی منابع ساختمان شهرداری ولسوالی قیصار نیز که در حال حاضر از سوی نیروهای امنیتی باقی مانده در این ولسوالی در برابر گروه طالبان سنگربندی شده است، از سوی مخالفان مسلح دولت افغانستان محاصره گردیده و آتشباری میان دو طرف ادامه دارد. تلاش کردیم در خصوص این رویداد امنیتی در ولایت فاریاب دیدگاه مسئولان امنیتی را نیز جویا شویم، اما با تماس‌های تلفنی که گرفته شد متاسفانه نتوانستیم اظهارات مقامات ذی صلاح در این ولایت را به دست بیاوریم. گفتنی است که ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از مدت ها بدین سو مورد حملات مسلحانه گروه طالبان قرار می گرفت و محل درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی افغانستان و افراد این گروه بود. به گفته برخی از نمایندگان مردم ولایت فاریاب در شورای ولایتی این ولایت و مجلس سنای افغانستان، در حال حاضر چندین ولسوالی از جمله دولت آباد، بلچراغ، خواجه سبزپوش و المار نیز در معرض تهدیدات جدی گروه طالبان قرار دارند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
تشکر از همکارم کاظم حیدری. اما خبر دیگر از شمال افغانستان این که طالبان مسئولیت انفجار در پایگاه پلیس افغانستان در ولایت بلخ را بر عهده گرفت. شبکه تلویزیونی الجزیره عربی در خبری فوری گزارش داد که سخنگوی گروه طالبان اعلام کرده مرکز پلیس افغانستان را در ولایت بلخ در حمله انتحاری و با انفجار موتر بم گذاری شده هدف قرار دادیم. به گفته امین الله در صوفی عضو شورای ولایتی بلخ، در این انفجار تروریستی فرماندهی پلیس بلخ زخمی شد. امروز در انفجاری در کابل پایتخت افغانستان هم 3 نفر زخمی شدند. کشته شدن 20 طالب در حملات هوایی در ولایت ننگرهار عنوان گزارش همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است. لطفا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از کشته شدن 20 تن طالبان مسلح مخالف در حملات هوایی در این ولایت خبر داد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که شب گذشته چندین حملات هوایی پای هم بالای مراکز گروه طالبان در منطقه ککڑک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار صورت گرفت که به گفته موصوف در نتیجه آن 20 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 6 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت در بین کشته شدگان اتباعی کشور همسایه پاکستان نیز حضور دارند. وی افزود در هنگام حملات شیخ ندا محمد والی تعیین شده طالبان برای ولایت ننگرهار نیز حضور داشت، اما از کشته شدن وی معلومات دقیق در دست ندارد. سخنگوی والی ننگرهار افزود در این حملات 3 مراکز گروه طالبان با مقادیر زیاد سلاح و مهمات نیز تخریب شده، اما وی در مورد تلفات وارده به افراد ملکی معلومات ارائه نکرد. گروه طالبان تا وکنون در این باره چیزی نگفته است. با آن هم که سخنگوی والی ننگرهار نگفت که حملات هوایی شب گذشته از سوی کیها انجام داده شده، اما در این اواخر شاهدان عینی طیارات بدون سرنشین نیروهای آمریکایی را مشاهده نموده که در ولسوالی های پچیراگام و دهبالای ولایت ننگرهار بر موازی گروه طالبان حملات هوایی انجام داده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
همونطور که در خبرها هم به اطلاع شما رسید، انفجار در شهر کابل دست کم 3 زخمی بر جا گذاشت. وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد انفجار ماین در ناحیه چهارراهی ملی بس از توابع حوزه 16 امنیتی شهر کابل 3 زخمی بر جای گذاشت. گزارش همکارم قریشی تکمیل کننده این خبر هست.
به نام خدا. انفجار در کابل پایتخت افغانستان با وقوع پیوسته و جنگ در شماری از ولایات این کشور افزایش یافته است. حوالی ساعت 8:25 صبح امروز در مربوطات ناحیه 16 امنیتی شهر کابل پایتخت افغانستان، ساحه چهارراهی ملی بس یک حلقه ماین کنار جاده بالای یک راد موتر کرولای شخصی انفجار نمود که به گفته طارق قاریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان 3 تن از غیر نظامیان زخمی گردیده و مجروحین به شفاخانه انتقال یافتند. این در حال است که جنگ در شماری از ولایات افغانستان افزایش یافته و شماری از نیروهای دولتی و طالبان کشته و زخمی شدند. گفته می شود که در نبردهای بخشهایی از 7 ولایت در 24 ساعت گذشته دست کم 43 تن از نیروهای دولتی کشته و 28 تن دیگر زخمی شدند. همان نیروهای وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که در یک شبانه روز گذشته 250 تن از نیروهای طالبان را کشتند. در این حال طالبان مدعی است که شماره از اولسوالی‌ها را در برخی از ولایات افغانستان تصرف نموده. رولا احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان در خصوص تصرف مناطق سوی طالبان میگوید:
در وضعیت جنگی با توجه به تاکتیک جنگ پیشروی و پسروی وجود دارند. نیروهای ما با قوت کامل در ساحات حضور دارند و به خاطر رفع تهدیدات امنیتی و بهبودی وضعیت برنامه منظم نظامی در حال اجرا است و به زودی وضعیت در ساحات به حالت عادی برخواهد گشت.
وزارت دفاع ملی افغانستان مدعی است که برنامه‌های منظم روی دست دارد و به زودی وضعیت در این مناطق تغییر خواهد کرد. دولت مدعی است که آمریکا با توافق با طالبان این گروه را بزرگ نمایی کرده و این گروه تلاش دارد تا جنگ را در نقاط مختلف افغانستان گسترش بدهد، اما نیروهای دولتی توانمندی زمین گیر نمودن این نیروها را دارم می باشد. خبرنگار رادیو دری کابل.
و موج سوم کرونا در افغانستان دولت این کشور را به درخواست کمک از کشورهای همسایه وادار کرد. وزارت خارجه افغانستان از کشورهای همسایه خواستار کمک‌های فوری و تجهیزات صحی از جمله اکسیژن شده است. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان از سفرا و کنسولگری‌های این کشور در کشورهای منطقه خواسته که برای جلب کمک‌های بهداشتی تلاش کنند. دستگیر نظری سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد در حال حاضر کمبود اکسیژن جدیترین چالش در افغانستان است و تلاش می شود که اکسیژن مورد نیاز مراکز صحی تامین شود، زیرا بیشتر افراد مراجعه کننده به اکسیژن نیاز دارند. در 24 ساعت گذشته 41 بیمار کرونایی در افغانستان جان باخته و 1273 تن دیگر هم به این بیماری مبتلا شدند. شمار مبتلایان با کووید 19 در افغانستان به 80,000 نفر نزدیک شده است. و دنبال گسترش موج سوم همگیری، دولت افغانستان هفته گذشته مدارس و دانشگاه این کشور را برای 2 هفته تعطیل اعلام کرد. دولت همچنین تعطیلی سالن‌های عروسی و ورزشی را در دستور کار قرار داده است. به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان و توجه به بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش. خداوند پشت و پناه شما.
من همونطور که میدانید در سال روز شهادت امام صادق علیه السلام قرار داشتیم که یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم خدمت شما همراهان ارجمند و داستان کوتاهی از زندگی ایشان را تقدیم شما عزیزان می‌کنم. معلا بن خنیس که یکی از اصحاب امام جعفر صادق علیه السلام و از راویان حدیث است حکایت می‌کند در شبی تاریک و بارانی امام صادق علیه السلام از منزل خارج شدند و به سوی محله بنی ساعده روانه گشتند. من نیز به دنبال آن حضرت حرکت کردم. در بین راه چیزی از دست آن حضرت روی زمین افتاد. شنیدم که فرمودند خداوند آن را به ما بازگردان. من پیشتر رفتم و سلام کردم. حضرت پس از جواب سلام اظهار داشت معلا هستی؟ عرض کردم بلی فدایتان شوم. ایشان فرمودند در همین دوروبر دقت کن و دستی روی زمین بکش، اگر چیزی پیدا کردی آن را بردار و به من بده. معلا میگوید مقداری تفحص کردم و روی زمین را جستجو نمودم تا آنکه زنبیلی را یافتم که داخل آن نان بود. آن را برداشتم و تحویل امام صادق علیه السلام دادم. عرض کردم ای مولای من، اجازه بفرمایید من آن را حمل کنم و همراه شما بیاورم. ایشان فرمودند خیر، من خودم برای این امر سزاوارترم، ولیکن اگر مایل باشی میتوانی با من همراهی کنی. معلا میگوید من نیز همراه امام صادق علیه السلام حرکت کردم تا آنکه به محله بنی ساعده رسیدیم. افرادی را در آنجا دیدم که خوابیده بودند. حضرت به هر یک از آن افراد که میرسید یک قرص نان از درون زنبیل برداشته و کنار او میگذاشت و به همین منوال تا آخرین نفر بر کدام یک قرص نان داد و سپس با هم بازگشتیم. در بین راه به آن حضرت عرض کردم که یبن رسول الله، آنها که متوجه نشدند و شما را نشناختند. ایشان فرمودند خیر، اگر میخواستم متوجه شوند باید نمک هم برایشان میآوردم. و سپس افزودند خداوند امور همه چیزها را از جهت محاسبه در اختیار ملائکه قرار داده است، مگر صدقه را که مستقیماً خودش آن را تحویل می‌گیرد و مورد محاسبه و پاداش قرار می‌دهد. سپس فرمودند پا پدرم هرگاه صدقه‌ای به فقیر می‌داد، آن را در دست فقیر می‌گذاشت و دست خود را می‌بوسید، چون صدقه قبل از آن که به دست سائل و فقیر برسد مورد توجه خداوند قرار خواهد گرفت. عزیزان همراه، به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از شما عزیزان که تا این لحظه همراه ما بودید یک جهان سپاس و تشکر. شما عزیزان اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارین میتونین از طریق ایل شما را با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. همچنین شما عزیزان اگر به فضای مجازی دسترسی دارین میتونین به نشانی parstoday.com/دری برین. در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی شما عزیزان با آرشیو برنامه های متنوع نشر شده دسترسی خواهید داشت. یک بار دیگه شما عزیزان سپاسگزاری میکنم و همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپارم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.